در کلام ناب امروز شما عزیزان صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو میشنوید با موضوع دفاع از حق.
اسلام کرد شرابی که صفای یار داره،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
دو نفر آمدن محضر موجود مقدس خاتم الانبیا برای قضاوت، دعوایی داشتن، پیامبر قضاوت کنه بین اینها. خب میدانید رسول خدا در قضاوتها مثل یک قاضی معمولی رفتار میکردن، از علم غیبشون استفاده نمیکردن. خود حضرت فرمود انما اقضی بینکم، قضاوتی که میکنم به شهادت و شهود و مدارک و ادله و نه از علم غیب. یکی از این دو نفر خب اسناد و مدارک و شهودش حق رو به او میداد، اون یکی نداشت، اسناد و مدارکی نداشت. قهرن پیامبر خدا قضاوت کردن، حق رو به کسی دادن که سند داشت، مدرک داشت، شاهد داشت. اونی که محکوم شد یه جمله‌ای گفت، پیامبر خیلی ناراحت شدن. پیامبر عرض کرد که خب حالا شما که ما رو محکوم کردید، حق رو به ما ندادید، باشه، اجر ما پیش خدا، خدا جبران میکنه. در روایت از حضرت سه مرتبه با ناراحتی دستشون رو حرکت میدادن، میفرمودن اطلب حقک، اطلب حقک، حقتو طلب کن، حرف داری بزن، شاهد داری، سند داری، دلیل داری، بیانه داری، بیا. که آدم مظلوم قرار بگیره بعد بگه خدا جبران میکنه. چی خدا جبران میکنه؟ شما از حق دفاع کن. خیلی مهمه. صبر، بردباری، یه سلسله واژه های دینی هست، میدونید تحریف میشه، حالا من وارد بقیه واژه ها نشم. زهد یعنی چی؟ زهد یعنی این که انسان تو دنیا دنبال کار و کوشش و تلاش نباشه ابدا. هیچ کسی به اندازه امیر مؤمنان زاهد نبوده، هیچ کسی هم به اندازه امیر مؤمنان کار نکرده. تو مدینه هیچ کسی، ببینید تاریخ اسلام رو، هیچ کسی به اندازه امیر مؤمنان سلام الله علیه کار عمرانی و تولیدی و اقتصادی نکرده و از همه هم زاهدانه تر. زهد به این معنا نیست. به تعبیر قرآن، به تعبیر امیر مؤمنان فرمودن از زهد و بین کلمتین، قرآن تفسیر کرد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، بهتون دادن خودتون رو گم نکنید، همین، ازتون گرفتن قصه نخورید، همین زهد اینه. نه اینکه آدم کار نکنه، تلاش نکنه. بگذارم از جمله واژه هایی که گاهی مورد ستم قرار میگیره همین واژه صبره. چقدر ما الان میخواییم بحث کنیم آیات، روایات، زندگی اهل بیت، صبر، صبر، حمد و سپاسگزاری، صبر و بردباری، نه به من اینکه از حقتون دفاع نکنیم. خیلی رسول خدا ناراحت شدن، فرمودن اطلب حقک. یادتون باشه تو زندگی، تو مسائل اجتماعی اگه بهتون ظلم میشه از حقتون دفاع کن. یه حدیث خیلی خیلی کوتاه ولی خیلی زیباست، من میخونم شما تو ذهنتون حتما میمانه، خیلی لطیفه. پیامبر خدا فرمودن المغبون، مغبون این کسی کلا سرش بره، المغبون لیس بمأجور ولا محمود، کسی کلا سرش بره نه خدا بهش اجر و پاداشی میده نه مورد ستایش پروردگار. مسلمون حواست جمع باشه، کلا سرت نگذاره، کلا سرت بگذارن بعد بگی خدا جبران میکنه. چیو خدا جبران میکنه؟ حواستو جمع کن. لیس بمأجور، خدا اجری بهش نمیده، ملا محموده، پسندیده نیست این کار. خدا بگه عجب بنده خوبی داریم، چقدر کلا سرش رفته، چقدر صبر میکنه، کلا سرش میره، ابدا. امام صادق سلام الله علیه پسری داشتن به نام اسماعیل، فرقه اسماعیلیه که هستن میگن او امامه. حالا خود اون بنده خدا هم ادعایی نداشت، زمان امام صادق هم از دنیا رفت، حالا داستانش بمانه. اسماعیل فرزند امام صادق سلام الله علیه اومد به بابا مشورت کرد، با پدر بزرگوارشون، گفت آقا میخوام پولمو بدم یه کسی مزاربه کاسبی کنه برا ما، همه چیزش خوبه، هیچ مشکلی نداره، ولی میگن شراب خاره، اشکال نداره. آقا فرمودم اگه قرآن نخوندی؟ آقا چه ربطی داره، کجای قرآن؟ فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، قرآن یه پول تو دست آدم نادان و سفیه نده، و آقا من میگم یه آدم عاقل، خیلی حواسی جمعه، یه تاجر مهمه، کاسب مهمه، فقط اشکال شراب میخوره. فرمود ای و سفیهن، کدوم نادانی بدتر از شراب خور؟ کسی به عقل خودش، به جسم خودش رحم نکنه، به تعبیر من این آدم عاقله، این نادان نیست، سفیه نیست. فرمود ندی پولتو بهش، نادانه کسی شراب خوری میکنه. حالا پسر امام بود دیگه، معصوم که نبود که یواشکی رفت پولشو داد. گفت آقا متوجه نشی بگیریم پولو برو، من میدونم تو آدم تاجر واردی هستی. اتفاقا پولشو خورد. فصل حج شد، آمد مکه، داشت طواف میکرد، گفت خدا یاد داشت با خدا رازانی، خدا خدایا میدونیم پول ما رو خوردن، خودت یه جوری جبران بکن، اقلا آخرت اجر و پاداش. از قضا امام صادق پشت سر شنید، زد رو شونش، فرمود چی داری میگی؟ کسی که مغبون باشه کلا سرش بره اجری نداره، بر چی از خدا اجر و پاداش میخوایی؟ پس بنابراین اگر ما واژه صبر رو میگیم، صبر و بردباری، نه به این معنا که تحمل ظلم، این شعر زیبا، نه ظلم کن به کسی نه به زیر بار ظلم، که این مرام حسین و این معیار دینی ما هست.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه با دعوت رسمی در یابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شب گذشته وارد تهران شد. با گزارش ایرنا، دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه در این سفر علاوه بر ملاقات با همتای ایرانی خود با مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی ایران درباره توسعه و گسترش روابط دو جانبه و همکاری های بین المللی دیدار و گفتگو خواهد کرد. مسئولان بخشهایی از دستگاه های اقتصادی روسیه نیکولای پاتروشوف را در این سفر همراهی می کنند. پس از انتشار گزارش‌ها مبنی بر دستگیری بیش از 1000 مهاجر افغانستانی در پاکستان، حکومت طالبان می‌گوید این موضوع را از طریق دیپلماتیک پیگیری می‌کند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان دو روز پیش با ابراز تأسف از توقیف صدها مهاجرین افغانستانی در پاکستان از اسلام‌آباد خواست با مهاجران افغانستانی طبق موازین بین‌المللی و حقوق بشر رفتار کند. در مقابل مقام‌های پاکستان گفتند این تعداد مهاجر افغانستانی به گونه غیر قانونی و بدون اسناد وارد پاکستان شده و تا تکمیل روند قضایی در توقیف خواهند بود. با گزارش رادیو دری، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در همین ارتباط گفت گزارش‌هایی از توقیف مهاجران دریافت شده و وزارت خارجه و سفارت افغانستان در اسلام آباد برای حل این مشکل اقدام خواهند کرد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان هم گفت ما کوشش میکنیم مشکلات مهاجرین را از طریق نمایندگی خود در پاکستان حل کنیم. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم گفت این نهاد هرچه در توان دارد در حمایت از مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف به ویژه پاکستان انجام خواهد داد. گزارش ها حاکی است پاکستان روز گذشته 30 تن از مهاجرین افغانستانی را پس از بررسی دوسیه هایشان از بند رها کرده است. وزارت اقتصاد طالبان اعلام کرد که طی 7 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد صادرات به کشورهای مختلف انجام شده است که عمده این صادرات به کشور پاکستان بوده است. با با گزارش رادیو دری، ملا عبدالغنی برادر معاون اول صدر اعظم طالبان گفته است که در 7 ماه گذشته افغانستان به ارزش 1,085,000,000 دلار صادرات داشته است. بر اساس آمار وزارت اقتصاد طالبان، این صادرات با کشورهای ایران، قزاقستان، چین، امارات متحده عربی، پاکستان، هند و ازبکستان و همچنین کشور عراق صورت گرفته است. از طرف دیگر آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که بیشترین صادرات کشور به پاکستان، هند، تاجیکستان و چین بوده است. و ای گفت کوشش ما بر این جریان دارد تا ما بتوانیم امسال نسبت به سال گذشته صادرات ما 100% افزایش داشته باشد. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا از خاموشی موقت در ولایت کابل پایتخت و 12 ولایت دیگر این کشور خبر داد. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا روز سه‌شنبه اعلام کرد با قطع برق وارداتی ازبکستان به دلیل مشکلات فنی، برق کابل پایتخت و 12 ولایت دیگر به طور موقت قطع می شود. شرکت برق رسانی افغانستان در این اطلاعیه جزئیات زمان دقیق قطع برق در این ولایات را مشخص نکرده، اما قطع برق در مناطق مختلف افغانستان امری عادی است. یکی از دلایل قطع برق در افغانستان در سالهای اخیر تخریب دکلهای برق وارداتی از سوی گروههای مسلح و مخالف دولت بوده است. شرکت برق افغانستان دی ماه سال گذشته گفته بود که دولت موقت طالبان با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران برای واردات برق به افغانستان توافقنامه امضا کرده است. در آستانه فصل سرما در حوزه غرب افغانستان مؤسسات کمک رسان بین المللی و شماری از تاجران خیر این ولایت ها کمک های نقدی و غیر نقدیشان را برای مستمندان و افراد نیازمند جامعه اهدا کردند. فیض احمد محمدی گزارش می دهد.
در آستانه فصل سرما در حوزه غرب افغانستان مؤسسات کمک رسان بین المللی و شماری از تاجران خیر این ولایت ها کمک های نقدی و غیر نقدیشان را برای مستمندان و افراد نیازمند جامعه اهدا کردند. در تازه ترین اقدام برای حدود 800 کودک یتیم و بی سرپرست در ولایت هرات بسته های کمکی اهدا شده است. این بسته ها شامل 20 تخت خواب، 12 کارتن لباس، 30 جلد قرآن کریم، البسه زمستانی، روغن و آرد است که از سوی کنسولگری کشور ترکیه برای دارالایتام بزرگ هرات توزیع شده است. قاری اسدالله متوکل مسئول دارالایتام بزرگ هرات گفت ارزش مجموعی این کمک ها حدود 450 هزار افغانی است که برای 800 تن از این کودکان اهدا شده است. و ای همچنان خواستار کمک و همکاری دیگر نهادهای امدادرسان با کودکان بی سرپرست و یتیم شد و تصریح کرد اگر قرار است که مؤسسات کمک رسان و افراد خیر در این بخش اقدامی انجام بدهند، باید پیش از فرا رسیدن فصل زمستان صورت گیرد.
کشور دوست و برادر ترکیه تقریبا 20 دانه تخت خواب، 100 دانه کورتی و مقدار لباس و آرد و روغن و اینها به این دارالایتام بزرگ هرات کمک کردند.
عایشه و بنیامین دو تن از این ده ها کودکی هستند که در دارالایتام بزرگ هرات مصروف فراگیری علم هستند. آنان میگویند که افراد خیر همیشه با آنان کمک کردند و این بار نیز خیلی خوشحال هستند که برایشان قبل از فرا رسیدن فصل سرد زمستان کمکی صورت گرفته است.
قری باشم، هم قاری باشم، هم برم درس مدار فضا، هم دکتر باشم که مریضار دوی کنم.
من 1 سال میشه درس میخونم. قاعده را خلاص کردم. من قرآن را روزانه میخونم.
در همین حال شماری از شهروندان هرات وجود چنین پرورشگاه هایی که مسئولیت نگهداری و تربیت کودکان بی سرپرست را بر عهده دارند، در ولایت‌های مختلف افغانستان ضروری دانسته و می‌گویند جنگ‌های طولانی مدت در افغانستان قربانیان زیادی داشته که از آنها کودکان یتیم و بی‌سرپرستی بر جای مانده است و نیاز است تا به منظور مدیریت آنان مراکز تعلیمی و تربیتی ایجاد و تجهیز شود.
با فخر و با بیچارگی و با جهالت و نادانی دیگر وقتی که اگر درس باشه، تعلیمی باشه، ما مال عظیم یتیم‌ها کسانی داریم که فضل خدا خوب سهی و قیلی قرآن شده. کمیج اینا درس آموختن.
اگر همچون دایلتما همچون پرویشگاه ها ایجاد باشه و اساس گذاشته باشه خیلی خوبه که ما دیگه شاهد همچون تفلای در سطح سرک و کوچه و بازار ما نیم. چرا؟ به خاطر زمانی که همچون تفلار ما از همچون تفلا از سر سرک و کوچه و بازار اینا جمع بری باشن خیلی برنامه های زیاد اینا میتونن یاد بگیرن، از اون از نگاه فن و حرفه، از نگاه علم و دانش. خوب
ساکنان هرات هنوز هم از حضور شمار زیادی از این دست کودکان در خیابان ها و برخی مراکز که مشغول انجام کارهای شاقه و یا تکدیگری هستند ابراز نگرانی کرده و از مسئولان حکومتی میخواهند به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با بخش خبری ساعت 11 رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزیر خارجه هند در سفرش به روسیه درباره موضوعات منطقوی از جمله نشست مشورتی افغانستان رایزنی می کند. وزارت خارجه روسیه پیش از دیدار رسمی سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور و اس جی شنکر همتای هندیش در بیانیه اعلام کرد که طرفها درباره نشست مشورتی مسکو در رابطه با افغانستان که قرار است اواسط ماه نوامبر برگزار شود رایزنی خواهند کرد. دو طرف درباره موضوعات مهم بین‌المللی با تاکید بر همکاری در چارچوب سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای و جی 20 و همچنین نشست سه جانبه روسیه، هند، چین تبادل نظر خواهند کرد. بر اساس این بیانیه، طرفین همچنین درباره ریاست سازمان همکاری شانگهای، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقوی از جمله ایجاد ساختار امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و تحولات سوریه نیز گفتگو می‌کنند. روسیه و هند پیش از نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان گفتگو می‌کنند تا مواضع و اقدامات خود را پیش از این نشست هماهنگ کنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش دشمنان در ایجاد اغتشاشات در کشور گفت که بریتانیا هزینه ناامنسازی ایران را می‌دهد. بروز اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و همچنین تحریک هرچی بیشتر آشوبها استفاده کنند. در اغتشاشات اخیر سران سیاسی آمریکا و بعضن اروپا، رسانه‌های آنان و نیز رسانه‌های فارسی زبان معاند مورد حمایت غرب از یک رخداد غم‌انگیز در حال بررسی سوء استفاده کردند و با شعار حمایت از حقوق ملت ایران در حمایت از اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت ملت سنگ تمام گذاشتند. حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران در گفتگو با دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اظهار کرد در حوادث اخیر کشور دست رژیم صهیونیستی در اجرا، دست بریتانیا در تبلیغات و دست رژیم سعودی در هزینه کردن آن آشکار و واضح بود. حجت الاسلام خطیب افزود ایران هرگز مثل بریتانیا پشتیبان اقدامات تروریستی و ناامنسازی سایر کشورها نخواهد بود، ولی تعهدی برای ممانعت از بروز ناامنی در این کشورها هم نخواهد داد. بنابراین بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن کردن ایران خواهد پرداخت. وزیر اطلاعات ایران همچنین با بیان این که شبکه ایران اینترنشنال از سوی دستگاه امنیتی ایران به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است تصریح کرد عوامل این شبکه تحت تعقیب وزارت اطلاعات ایران قرار خواهند گرفت و هر نوع ارتباط با این سازمان تروریستی به عنوان ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد شد. با وجود حمله مسلحانه اخیر به عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان در جمع هوادارانش، حزب تحریک انصاف و رهبری و اعلام کرد راهپیمایی اعتراض آمیز به سوی پایتخت ادامه خواهد داشت. راهپیمایی ضد دولتی هواداران عمران خان به مقصد نهایی اسلام آباد پایتخت از دیروز سه‌شنبه، همان نقطه ای که روز پنجشنبه در ایالت پنجاب مورد حمله قرار گرفته بود، از سر گرفته شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، عمران خان که با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام دست به راهپیمایی زده بود، حالا مدعی است مقامات دولتی در ترور نافرجامش دست داشتند. این در حالی است که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در واکنش به ادعای عمران خان اعلام کرد در صورت اثبات این ادعا از سمت خود استعفا خواهد داد. اعتراضات حامیان حزب تحریک انصاف نیز همچنان در مناطق مختلف پاکستان به ویژه شهر راولپندی ادامه دارد که این امر باعث تعطیلی بسیاری از مؤسسات آموزشی و مراکز تجاری شده است. برگزاری انتخابات زودهنگام در کنار استعفای صدر اعظم فعلی پاکستان از مهمترین خواسته های عمران خان و هوادارانش در راهپیمایی‌های اخیر است. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 ظهر. روزتان بخیر.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. ما همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. انشالله که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشیم. اما در ادامه این نشرات صبحگاهی رادیو دری از شما عزیزان دعوت میکنیم که با برنامه رازهای زندگی همراه شوین که مدتی برنامه 10 دقیقه است. امیدوارم که لذت ببرین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدا و با سلام و احترام خدمت شما عزیزان همراه برنامه رازهای زندگی. عزیزان، در ادامه بحث در رابطه با ازدواج این هفته از اهمیت ازدواج و ضرورت آن در سبک زندگی اسلامی با شما سخن میگوییم. همانطور که گفتیم ازدواج رویدادی مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، غریزی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می‌شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقد هستند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه‌جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصولی درست صورت گیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. حال سوال این است که چرا ازدواج اهمیت و ضرورت دارد؟ آیا شما تا به حال به این موضوع فکر کردین؟ با کمی تأمل در این مورد متوجه خواهید شد که ازدواج در مرحله اول پاسخ به یک نیاز طبیعی و غریزی از راه درست و مشروع است. نیاز جنسی چنان سرکش است که اگر به موقع و از راه درست ارضا نشود می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد، به طوری که نه تنها جسم بلکه وضعیت روحی و روانی و شخصیتی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. در منطق قرآن کریم ازدواج با وجود آورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با مودت و تراوت است. منشأ گرایش مرد و زن به یکدیگر و انسان‌ها همانا مودت و رحمتی است که خداوند بین آنها برقرار کرده و این علاقه و مهر خدایی چیزی فراتر از تمایلات غریزی است. همانطور که می‌دانید زن و مرد در گوهر اصلی آفرینش یعنی انسانیت دارای هویتی مشترک هستند، اما از نظر روانی و جنسیتی با هم متفاوتند. البته این مسئله هرگز به معنای عیب و نقص یکی و کمال دیگری نیست. وجود همین تفاوت‌ها میان زن و مرد موجب چرخش امور خانواده و اجتماع می‌شود و می‌تواند راه را برای رسیدن به تعادل مطلوب در جامعه هموار کند. این تمایزات سبب گرایش زن و مرد به هم می شود و در این گرایشات زمینه رفع بسیاری از نیازهای آنها فراهم می گردد. پیام آفرینش این است که هیچ کدام از زن و مرد امتیازات طبیعی خود را دلیل برتری خود بر دیگری نداند و یا امتیازات طبیعی طرف مقابل را دلیل بر نقصان خود نبیند. زن و مرد هر یک در هویت انسانی خود مستقل هستند، اما در خانواده و در تعامل با یکدیگر وضعیت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیع با هم می‌شنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم.
در اسلام مسئله تشکیل خانواده یک اصله، یک اساسه. ما بنی بنا فل اسلام اعز یا احب الالله من التزویج. هیچ ساختمانی تو اسلام محکمتر و زیباتر و محبوبتر و عزیزتر از ازدواج پیش خدا نیست. در روایت داریم رسول خدا فرمود مسکین و مسکین رجل لیس له امرأة. مسکین اون نیست که پول نداره، مسکین واقعی کسیه که همسر نداره، زن نداره. واقعا اینطوره، چون آرامش نداره، چون سکونت نداره، چون سرپناه نداره. مسکین و مسکین رجل لیس له امرأة. باز در روایت داریم امیر المومنین فرمود سه چیز رو اصلا تأخیر نندازید، این سه جا عجله خوبه، سلاسون لا تؤخرها، فورا این ستا رو انجام بدید. یک، از سلات و ازا اتت، نماز وقتی وقتش میرسه. دو، ولی جنازه ازا حضرت، وقتی جنازه رو گذاشتن فورا تشییع کنید، نذارید بمانه. و سوم، ولی ایم، کسی که همسر نداره وقتی کفر براش پیدا شد دیگه شک نکنید، تردید نکنید، تا کفر پیدا میشه به او همسر بدید. عزیزان من، چقدر اسلام تأکید بر ازدواج داره. فرمود وقتی خطبه عقدی خوانده میشه صدای ناله شیطان بلند میشه، میگه من دیگه این از دست من خارج شد، دو سوم دینش رو حفظ کرد. فرمود نمازی که انسان متأهل میخونه 70 برابر نمازی است که انسان مجرد میخونه. خب اینا تردیدی در ثواب ازدواج و تشکیل خانواده نداریم. چرا اینقدر اسلام تأکید داره روی این؟ چون خانواده مهمه، نسل مهمه. قرآن در سوره روم میفرماید ازدواج، حالا عرض میکنم، هدفش آرامش، سکونت، اصلا بحث غرایز جنسی مطرح نیست. تسکنوا الیها جعل بینکم موده و رحمه، محبت، دوستی، اونس گرفتن به هم دیگه است. اصلا یه زن و شوهر ممکنه پیر بشن، 80 سالشون باشه، تو خونه همینقدر که نشستن با هم به هم اونس دارن. پس اسلام تأکید بر ازدواج، تشکیل خانواده و تکثیر نسل و آرامش در پرتو فرزند، خب هدف باید انسان داشته باشه، فرزند داشته باشه، بهش محبت کنه، بزرگ بشن، رشد بهش بده، از خودش باقیات و صالحات باقی بگذاره. و ازدواج بالاترین بنا توی جامعه است.
تشکر از کارشناس عزیز و همچنان سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در رابطه با موضوع برنامه باید بگفت که یکی از دلایل اهمیت و ضرورت ازدواج نیاز به رشد و کامل شدن است. عبور از مرحله کودکی و رسیدن به بزرگسالی نیازمند دستیابی به هویت تازه است که در سایه ازدواج و انتخاب همسر پدید می آید. ازدواج این حس را در فرد به وجود می آورد که انسانی مستقل است و به مرحله بزرگسالی رسیده است، لذا سعی می کند که نقش خود را به عنوان یک زن و یا شوهر بهتر ایفا کند. روانشناسان معتقدند که ازدواج روح آشفته و پرتلاطم جوان را آرامش می بخشد. حفظ عفت و پاکدامنی از دیگر ضرورت های ازدواج است. ازدواج و تأسیس کانون خانواده برای سلامت و امنیت جامعه مفید است و به طور مسلم زمینه ارتکاب جرم و بزهکاری را کاهش می دهد. به همین دلیل است که در آموزه های اخلاقی اسلام بر ازدواج تأکید فراوان شده است و در حدیثی از پیامبر اسلام صلوات الله علیه آمده است که با ازدواج نیمی از دین انسان کامل می شود. عزیزان، استمرار و بقای نسل نیز از دیگر انگیزه هاییست که ضرورت ازدواج را در جوامع بشری مطرح می کند. غالب انسان ها علاقه دارند که نسل آنها استمرار یابد و فرزندانی از خود داشته باشند. البته زنان در این مورد انگیزه قوی تری دارند و آن به خاطر وجود حس مادری در وجود آنهاست. روابط عاطفی میان والدین و فرزندان نشاط بخش و آرامش دهنده روح و روان انسان است و این روابط عاطفی با ازدواج و در درون خانواده شکل میگیرد. عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر فخر عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش، و سلام و درود به شما ساکنان کوی نیاز. امروز هم با افتخار از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. ممنون از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، قرار بندگی از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم و به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37 خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که زشتی یا عمل شهوترانی بر او عرضه شود و از خوف خدا از آن اجتناب نماید، خدای رؤوف آتش جهنم را بر او حرام می کند و او را از جزا و فزع اکبر در روز قیامت در امان خواهد داشت. از آخوند همدانی نقل شده که با چشمان خود دیدم در کربلا صحنه حضرت ابوالفضل علیه السلام کودکی از بالای منار و یا از پشت بام پرت شد و پدرش با دست اشاره کرد و گفت بمان. کودک در هوا معلق ماند، پس نردبان گذاشت و او را از هوا گرفتند. پس از این جریان فهمیدم که پدرش آدم فوق‌العاده است. به سراغ او رفتم و پرسیدم شما چه کاره اید؟ گفت من باربرم و بار میبرم. از اول جوانی تصمیم گرفتم هیچ گناهی نکنم و نکردم. یک عمر خدا فرمود و من اطاعت کردم. حالا یک دفعه من از خدا خواهش کردم و او محبت کرد. قرار بندگی رو تقدیمتون میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فیل، قصه شو همه شنیدیم، ماجرای اصحاب فیلی که لشکر بزرگی میکشن برای خرابی خانه خدا و خداوند این گونه فعل خودشو به نمایش میذاره، علم تر کیف فعل ربک، فعلشو این گونه به نمایش میذاره که با پرنده های کوچکی به نام ابابیل سنگای و کلوخای کوچکی رو برمیداره و لشکر بزرگ اصحاب فیل رو تارمار میکنه. حکایت سوره فیل برای زندگی من و شما میشه این: حواسمون به فعل خدا باشه. خدا کسی است که با کوچک کار بزرگ میتواند میکند. پس اگر یه جای این کارو نمیکنه، چشممون باز باشه برای دیدن فعل خدا. اگر در صحنه های دیگری از تاریخ خونه خدا خراب میشه یا نه انبیای الهی کشته میشن یا وجود مقدس حضرت سیدالشهدا در کربلا به شهادت میرسن، اگر پرنده های ابابیل با اون نگاه ظاهری ما نمیان و اون کلوخ ها رو نمیبینیم، نکنه چشممون کور بشه از دیدن فعل خدا، که فعل خدا رو میشه همونجا در پیروز شدن خون بر شمشیر مشاهده کرد. سوره مبارکه فیل میخواد نگاه ما رو به فعل خدا درست کنه، نگاه ما رو به قدرت خدا درست کنه و یک بار این داستان رو برای ما نقل کنه تا ما برای همیشه بدونیم با خدا بودن که مهمه و خداوند کیفیت فعلش این گونه است که همواره بر جریان باطل حق غلبه خواهد کرد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این لحظه دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام الله مجید. قاری ارجمند استاد علی اکبر ملک شاهی آیات 7 تا 10 از سوره مبارکه حجرات را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي
خجالت میکشم بیام. خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر. هنو حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیاندازد. ما از خدای بزرگ می‌خواهیم که در میان این طوفان‌های حوادث ما را هدایت بفرماید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
قراری برای دلای بی‌قرار. وقت قرار رسید. گلدسته‌ها سبز شدند. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر. خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر، الله اکبر.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری با نوای استاد آقاطی.
الله
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائی فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضک توغام و تمتعه فیها طبیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار ما را از درگاه خویش نامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم
بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
الفزارهای وسوسه در باغچه دلم نخواهد روید، چرا که من روزی 5 نوبت این باغچه را با دستهای قنوتم ویجین می کنم. من محافظ و مراقب نماز می شوم و نماز هم مراقب و محافظ من می شود.
خدایا هدایتم کن، زیرا می دانم چه گمراهی چه بلای خطرناکی است.
الیک قریب المسافه. خدایا کسی که محبت بیاد پیش تو راهش کوتاهه.
قلب اونجا میده چیه؟ خانه خداست.
کسی که متقیست نماز بخواند تقرب به حق پیدا میکند.
تو قرآن به موسی میگه اولین وظیفه تو نمازه. وقتی به خدا میگه موسی تو از الان پیغمبر شدی، میگه خب پیغمبر شدم چه کنم؟ میگه اقم الصلاة. هیچ واجبی به اندازه نماز مورد عنایت نیست.
قبول باشه نمازتون. البته اگه اونقدر سرتون کار ریخته بود که نماز اول وقت رو از دست دادین و تا سرتون رو بلند کردین دیدین ای دل غافل وقت نماز تنگه، سری وضو بگیرین و حتی اگه به قدر یک رکعت نماز وقت دارین نماز رو به نیت ادا بخونین. اگرم شک داشتین که از وقت نماز به قدر یک رکعت باقی مونده یا نه، نماز رو به قصد معاف ذمه بخونین. در ضمن اگه وقت نماز خیلی تنگه میتونین کارهای مستحب نماز رو نادیده بگیرین. مثلا اگه با خوندن قنوت بخشی از نماز میفته بعد از وقت شرعی، نباید قنوت خونده بشه. ولی خب هیچی بهتر از این نیست که نماز رو به وقتش و در آرامش بخونیم، نه اینکه بذاریمش لحظه آخر رو بگیم 2 دقیقه نماز میخونم.
استاد شمشیری و نکات آموزنده قرآنی برای آرامش داشتن در زندگی.
چیکار کنیم زندگی ها شیرین شود؟ مشرکان رو بشناسیم و شرک از بین ببریم. خیلی جمله سنگینیه. چگونه گاهی فرزند برای من بت میشه، گاهی همسر برای من بت میشه. میفهمد؟ و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم. وقتی روز قیامت میشه چیزهایی که بیش از خدا به اون اهمیت میدادم حالا گرفتار میشم. قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا. اینا میگن که خدایا این شریکان بودن که من رو به گمراهی کشوندن. ما به جای اینکه فقط خدایا تو رو میپرستیدیم و امیدمون به تو باشه، امیدمون به اینها بود، به زن و بچه و آینده و ثروت و مقام و مدرک. دیدید بعضیا دنبال مدرکن، میگن ازدواج کن، میگه نه اول مدرک بگیرم، بعد سنش میگذره، بعد دچار افسردگی میشه، دچار مشکلات خاص میشه. اینا همه برای ما بت شده. بازم شرکه بگم، وابستگی شرکه. دل ببند اما وابسته نشو. چه بکنیم نجات پیدا کنیم؟ 1 تواضع، 2 عزت رو از خدا بخوای، 3 بعد از آن صبح نخوابیم، استغفر الله ربی و اتوب الی بگیم و صلوات بفرستیم تا این صفات ناشایست از انسان دور بشه. از خدا بخوای. و ما توفیقی الا بالله. خدایا هر عمل نیکی کردم لطف توه، پس با اینها شرک از بین میبریم، زندگی ها شیرین میشه. خواهرم و برادرم دیگه از آینده نترس، از مریضی نترس، چون خدا داریم. بگو حسبی الله، خدا تو رو دارم. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
زیارت روز چهارشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله. السلام علیکم یا حجج الله. السلام علیکم یا نور الله فی ظلمات الارض. السلام علیکم صلوات الله علیکم و علی آل بیتکم الطیبین.